اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح در افغانستان، روز شنبه با تاکید بر اینکه همکاری نزدیک با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و دیگر شرکا و متحدان امریکا از روز اول در اولویت بوده است، گفت که در صورت لزوم همه با هم افغانستان را ترک خواهیم کرد. زلمه خلیلزاد که برای پایان دادن به جنگ افغانستان در حال گفتگو با طالبان و کابل است، در توییت نوشت: ما با هم آمدیم. تغییر در حضورمان را با هماهنگی انجام خواهیم داد. اگر برویم با هم خواهیم رفت. برای صلح و امنیت افغانستان و برای خودمان با هم هستیم. یکی از شروط گروه طالبان برای پذیرش توافق صلح، خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است. آقای خلیلزاد قبلا گفته بود اگر قصد طالبان صلح باشد، ما هم به دنبال آن خواهیم بود. اما اگر به دنبال اقدام نظامی باشند، ما هم با آنها پاسخ می دهیم. شمار تلفات جانی حملات مرگبار به دو مسجد در نیوزیلند به 50 نفر رسید. پلیس شهر کرایستچرچ امروز یک شنبه اعلام کرد که جسد یک نفر دیگر را در یکی از مساجد یافتند. در این حمله که تنها یک مرد دخیل بود، 50 تن دیگر زخمی شدند که 11 نفرشان در حالت وخیم قرار دارند. برنتن ترنت، مرد 28 ساله استرالیایی که مظنون اصلی عملات است، روز شنبه در محکمه حاضر شد. مقامات نیوزیلند گفتند که این فرد مظنون 5 اسلحه داشته و نیز از مجوز قانونی عمل اسلحه برخوردار بوده است. تا حال هویت تمامی قربانیان این حمله اعلام نشده و پلیس گفته که هنوز در حال تثبیت هویت آنان است. با این حال مقامات گفتند که حداقل یک نفر از کشته شدگان این حمله یک شهروند افغانستان بوده است. حکومت عراق بیرون آوردن اجساد را از یک قبر دست جمعی در ساحه سنجار که قبلا تحت کنترل گروه داعش بود آغاز کرده است. نبش این قبر در قریه کوچو روز شنبه به حمایت ملل متحد شروع شد. داعش در سال 2014 هنگامی که سنجار را تصرف کرد، مردان یزیدی را کشته و هزاران زن و طفل این اقلیت را اختطاف کرد. انوسم شمار زیاد از این افراد مفقود می باشند. زنان اسیر نزد جنگجویان داعش به عنوان برده‌ای جنسی استفاده می شدند و پسران آنها با مفکوره های جهادی پرورش می یافتند. از سال 2015 که سنجار از موجودیت داعش پاک سازی شد، بیش از 70 قبر دست جمعی در آنجا یافت شده است. روسیه می گوید که تعزیرات ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا را به پاسخ نخواهد ماند. این کشورها پس از آن در سال 2018 تعزیرات بیشتر را بر مسکو وضع کردند که روسیه بر 3 کشتی اوکراینی حمله کرد. علاوه بر این، پس از مدغم ساختن منطقه کریمیا واقع در شرق اوکراین به خاک روسیه، کشورهای غربی تعزیرات اقتصادی را علیه مسکو وضع کردند. در همین حال وزارت خزانه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که تعزیرات وضع شده بر 6 فرد و 8 اداره روسیه را به خاطر ادامه تهاجمات روسیه در اوکراین هدف قرار داده است. وکیل خانوادگی مایکل وایت، نظامی پیشین امریکایی که در ایران در توقیف است، گفت آقای وایت به 10 سال زندان محکوم شده است. مارک زید نوشته است که مایکل وایت بر اساس 2 اتهام توهین به رهبر و انتشار عکس خصوصی محاکمه شده که مبنا و اتهام اول هنوز معلوم نیست. مایکل وایت که برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود، تابستان گذشته در مشهد بازداشت شد. و معترضان فرانسوی موسوم به واسکت زردها روز شنبه و در اجامین مظاهرات متواتر آخر هفته خود علیه امانوئل مکرون، رئیس جمهور آن کشور، یک بانک را در جاده شانزلیزه پاریس آتش زده، دست و چور و چپاول شماره از فروشگاه ها زده و با ماموران پلیس درگیر شدند. پلیس فرانسه تلاش کرد با شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از موترهای آب پاش مظاهره کنندگان را متفرق کند. با گفته پلیس، 42 معترض و عبده منصوب پلیس در این درگیری ها زخمی شدند و بیش از 200 مظاهره کننده تحت توقیف قرار گرفتند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، خبرنگاران رسانه های مختلف در ولایت ننگرهار ضمن نکوهش حملات بر دو خبرنگار در ولایت هلمند و خوست، وضعیت خبرنگاران را در ولایت ننگرهار نیز نگران کننده می خوانند. زهرالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
ده‌ها تن از خبرنگاران رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی به روز شنبه در شهر جلال‌آباد تا یک جلسه انفجار ماین را بالای یک خبرنگار محلی در هلمند و حمله مسلحانه بالای خبرنگار محلی در خوست را نکوهش کرده و از طرفین درگیر در افغانستان خواهان مسئولیت خبرنگاران شدند. خبرنگاران ننگرهار فعالیت رسانه‌ای در این ولایت را نیز مملو از خطرات و تهدیدات عنوان کرده می‌گویند. سال جاری میلادی نیز تا هنوز سال پرخطر برای کارمندان رسانه ها محسوس می شود. میلاد حمیدی، خبرنگار تلویزیون هیوا در شرق افغانستان، می گوید که امسال نیز جان و مال خبرنگاران در ننگرهار مسئول نمی باشد.
متاسفانه که در این اواخر خبرنگاران افغانستان در حالت بدی قرار دارند، از این جمله ما خبرنگاران ننگرهار هم در حالت یک تشویشی هستیم به خاطر حفظ جان خودان. اینجا ننگرهار هم به گروه های مافیایی و از خود حکومت بر ما نگرانی وجود دارد.
ذبیح الله رحیمزاده، خبرنگار بی بی سی در شرق افغانستان، از بی توجهی دولت انتقاد کرده. می گوید بنیانگذار یک تلویزیون محلی که از مدت 4 ماه به این طرف در شهر جلال آباد رو بوده شده است، تا هنوز از چنگ رویندگان رها نشده و دولت هم در این راستا کدام دستاوردی خاصی ندارد.
بسیار جای تاسف است که در ننگرهار یکی از مسئولی رادیو تلویزیون خصوصی از چند ماه همیشه که گم است و تاری حکومت و اداره مسئول کدام اقدامی جدی نکرده.
در همین حال شیرشاه هم در مسئول کمیته یک مسئولیت خبرنگاران در شرق افغانستان می گوید که تا سال جاری میلادی 3 واقعه خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت نموده و خبرنگاران در این ولایت با تهدیدات جدی مواجهند.
در زون شرق متاسفانه که ما تا به حال 3 کیس ثبت کردیم در کمیته مسئولیت خبرنگاران که هم تهدید به مرگ است، هم آزار و اذیت است و ای باعث خودسانسوری میشه. ما توقع داشتیم که سال 2019 بسیار یک سال باشکوه باشه برای خبرنگاران و آری از تهدید باشه، اما متاسفانه که تو نبود و آغاز سال 2019 به خونریزی خبرنگاران در افغانستان شد.
ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بر همکاری اداره ولایتی بخصوص نیروهای امنیتی با خبرنگاران تاکید ورزیده، می گوید که در تلاش فراهم آوری مسئولیت جانی و مالی خبرنگاران هستند. در این بخش تا حدی کار شده است و تا هنوز هم ما خیلی کار دیگر را روی دست داریم. مدت زیادی از اختطاف رئیس رادیو تلویزیونی محلی نکاز گذشت، ولی ما در رابطه حدود 17 جلسه گرفتیم و تلاش های بیشتر جریان دارد. وزیری هایی و امیدواری هایی وجود دارد. تا هفته گذشته نثار احمد احمدی، خبرنگار محلی، در انفجار ماین تابع شده در موتر حاملش زخمی شد و سلطان محمد خیرخوا، خبرنگار محلی دیگر در ولایت خوست، پس از جروحات شدید در حمله مسلحانه مردان مسلح ناشناس شام روز جمعه درگذشت. این دو رویداد بار دیگر نگرانی را در بین کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به بار آورده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر اساس فیصله کابینه آن کشور، فعالیت شمار از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در رشته طب را متوقف ساخته است. فیصل امین، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که از 45 نهاد 20 آن کارکردهای بسیار ضعیف داشته که به همین دلیل آنان امسال از جذب محصل محروم شده و 6 نهاد یا پوهنتون دیگر نمی‌تواند به فعالیت‌هایشان در بخش طب ادامه دهد. در رابطه مصاحبه با آقای امین داریم که اینک به توجه شما می رسانیم. آقای امین، وزارت تحصیلات عالی گفته که به اساس فیصله کابینه افغانستان شماری از پانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نمیتونند که به فعالیت‌هایشان در رشته طب ادامه بتن. کمی جزئیات توضیحات این مورد بتن که دلایل چی است؟
بله، خب به اساس فیصله کابینه یک هیئت مشترک از وزارت ما و تحصیلات عالی تایید کرده که روی میکانیزم ارزیابی و بررسی پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که برای رشته های علوم طبی هستند، اینا کارشان به صورت مشترک آغاز کردن و بعدا توسط تیم های مختلط که از پوانتون علوم طبی و از وزارت محترم ساعت آمه اساتید موظف شدن که موضوع را بررسی بکنن. در این نهادها را نهادها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. گزارش ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی که مدیریت همین برنامه را به دوش داشت، اینا گزارش را تکمیل کردن. گزارش وزارت تحصیلات عالی از طریق وزارت تحصیلات عالی دوباره به کابینه مطرح شد و پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی در مورد این نهادهایی بود که ما چطور میتونیم که فعالیت از اینا را معقول‌تر و منظم‌تر بسازیم. کابینه اضافه بر پیشنهادات وزارت تحصیلات عالی فیصله کردند که از مجموعه 45 نهاد 20 نهادی که دارای رشته‌های علوم طبی هستند و ضعیف هستند، برای سال آینده نمیتونند که محصل جذب بکنند در رشته‌های صرف در رشته‌های علوم طبی شان. وزارت تحصیلات عالی چون مسئولیت تطبیق مصوبات کابینه را دارند، این موضوع به پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ابلاغ شد و شما در جریان هستین که روز گذشته امتحان نهادها برگزار شد.
بله.
و برای فعلا و اجالتا این پوانتون ها امتحانشان برگزار نگردید.
خب آقای امین، در کدام بخش ضعف در این پوانتون ها دیده شد که فعالیت ها از طرف خب به اساس همی فیصله کابینه متوقف شده است؟ بخش خاصی بود که تصمیم گرفته شد؟
بله، اول که شاخص ها و معیار ها تعریف شد که به اساس از این شاخص ها و معیار ها پوانتون ها ارزیابی شد، چک لیست ها جور شد به اساس لایحه و بعد از این پوانتون ها مورد ارزیابی قرار گرفتن. اما اشکالاتی که وجود داشت با توجه به اشکالات موجود این تصمیم گرفته شد. اما کابینه باز بعد از بحث همه جانبه برای پوانتون های بسیار ضعیف و ضعیف عمود دو نکته را که من خدمت شما عرض کردم مورد تطبیق کردم.
خب آیا این مدت خب آقای امین، تا چی مدت میتونه که دستور مریل اجرا باشه برای ای پانتونا در کابل؟ آیا ای پانتونا تنها در کابل هستن یا در ولایات هم هست؟ آقای امینی را هم بگوین.
نه خیلی در ولایات هم هست ای پانتون ها، شامل تمام ولایت های افغانستان میشه این مؤسسات و پوانتون ها. و یک چیز دیگر که من خدمت شما و شنونده های عزیز شما میگم، بعض ملاحظات تخنیکی و بعض موارد که مهم است هنوز هم زیر بحث وزارت تحصیلات عالی است. ما روش بیشتر بحث میکنیم و راهکارهای مشخص باز هم مطرح میکنیم، اما برای فعلا وزارت تحصیلات عالی کوشش کرد که تصویب آنچه که در کابینه تصویب شد او را تطبیق بکنه. این که بعدا باز در مورد این نهادها چی تصامیم تخنیکی از با توجه به قانون تحصیلات عالی و سایر موضوعات صورت میگیره و مباحث بعدی است که کار بالای از او هم جریان داره که چند گزینه مطرح که آیا به اینا یک فرصت دیگه داده میشه یا ای که اینا معایدات تدریبیشان به اساس مقرره بعدا صورت میگیره و یا میکانیزم ها و شیوه های دیگه که در قانون برای ما اجازه داده شده روش بیشتر بحث هم میکنیم. یک گزینه دیگه بحث بیشتر و مداقه بیشتر روی موضوع هم مطرح است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک خانم افغان با فروش زیوراتش یک کارگاه کوچک خیاطی را برای ده ها زن دیگر ایجاد کرده است. زرین بگی که این کارگاه کوچک را مدیریت می کند، در کنار آموزش نظری به زنان و بانوان زمینه کار عملی را نیز فراهم کرده است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنیم.
در گوشه طبقه اول یک از مارکت های دشت برچی کارگاه کوچک به چشم می خورد که صدای متداوم ماشین خیاطی به گوش می رسد. ده خانم در این کارگاه کوچک سخت مشغول دوخت لباس هایی اند که با شکل یک رنگ اما با اندازه های متفاوت. این کارگاه کوچک را زرین بیگی مدیریت می کند. خانم بیگی گفت که در جریان 3 سال گذشته کم از کم 100 خانم پس از دوره های آموزشی چند ماه توانستند که خودشان به صورت مستقل کارگاه خیاطی ایجاد کنند و در درآمد خانواده سهم بگیرند. به گفته خانم بیگی این کارگاه کوچک خیاطی فرصت است تا خانم های علاقمند بتوانند حرفه را بیاموزند با توجه به این که در بازار کار بیشتر فرصت ها در دست مردان است. خانم بگی فرصت را برای خانم ها فراهم کرده اما از مشکلات نیز سخن زد.
با محیطی که ما کار میکنیم بیشتر مرد هسته. بعد یکم برای ما خیلی سخت است با مردم زد سر کله میزنیم و جنجال مینیم. مشکل اینجاست که زیاد در محیط مردا مساعدم باشن قد راحت نیست. هم مثلا زنا راحت نیستن کار کنن. همین که مثلا با بیرون رفتن و مثلا داخل دکان باشی خوب است. همین که مثلا بیرون میری یکم مشکلات هست.
این خانم افغان کارگاه کوچکش را با پولی که از فروش زیوراتش به دست آورده ساخته است. اکنون یونیفرم مکاتب خصوصی را قرارداد میکند و توانسته است که در رقابت مارکت جای برایش باز کند. و در آغاز میخواست که تنها خودش کاری انجام دهد و در اقتصاد خانواده سهم بگیرد، اما با گذشت زمان توانست زنان دیگر را نیز در کنارش جذب کند و آموزش دهد.
ما فعالیتی که بیشتر داشتیم بیشتری که شاگردم تربیه مونیم چی ده خودمم بخش هستم که در بخش زنان تقریبا 200 تا 300 تا شاگرد هست که نه فقط درس میدن نصف روز، نصف روز که شده خیاطی است.
یاسمین و سیما احمدی دو تن از دخترانی که علاقه دارند حرفه خیاطی را بیاموزند در این کارگاه کار میکنند. و گفته این بانوان خیاطی حرفه خوب برای خانم هاست و می توانند از این طریق درآمد کسب کنند.
تقریبا 3 ماه میشه که در خیاطی آمدیم. خوبه دیگه، کار یاد گرفتیم. استاد بیشتر در شاگردها چی توجه داره، کار یاد میده. اینطوری حالت کم مثلا برشکاری من یا چی و مو حالت در شاگردا یاد میده.
بانوان باید به خود استاد باشه، همین یک رشته می باشه که بانوان دزو پیشرفت کرده میتونند. از بانوان خواهش مند همین که در حرف مردم یا گپ مردم نباشد.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز برنامه های حرفه‌ای را برای بانوان دارد. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که توجه به آموزش های فنی حرفه‌ای نیاز اساسی در این کشور است و بر اساس برنامه های جدید این وزارت حرفه های منطقوی در هر ولایت تقویت می گردد.
چیزی که در منطقیشون خوبتر اینا می تونن رشد بتن، هر منطقه متفاوت است، خصوصی ما به شکل متفاوت برای هر کدام از ولایات بریم و در اون منطقشون امو آموزش ها را به شکل حرفه‌ای بشون بیاموزنیم. ما این بناها را بشون بخیر آغاز می کنیم.
به گفته احمدزی، وزارت کار و امور اجتماعی در رأس برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان قرار دارد و تلاش می‌کند که زنان از رهگذر اقتصادی رشد کنند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در سال مالی 1398 خورشیدی 25646 تن شامل برنامه‌های آموزش حرفه بوده که 40%شان را زنان تشکیل می‌دادند. بر اساس معلومات این وزارت از جمله این حرفه آموزان 18000شان در بازار کار وارد شدند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها، اعتراضات دسته جمعی دانش آموزان مکاتب در اروپا برای جلب توجه جامعه جهانی به تغییر اقلیم جهانی واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. موضوع چالش برانگیز تغییر اقلیم جهانی سبب شده است تا سیاستمداران و حاکمان کشورهای متعدد یا با برنامه نو برای بهبود اوضاع برخورد کنند و یا اینکه این موضوع را بیشتر جنبه تبلیغی داده و جدی نگیرند. در رابطه با تغییرات اقلیمی در جهان و نحوه آسیب شناسی و پردازش روی این موضوع در افغانستان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با غلام محمد ملکیار، کارشناس محیط زیست و تغییرات اقلیمی، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است، خصوصا دو عامل عمده را در قبض داره که یکی مسائل انسانی یا فعالیت انسانی و هم حوادث طبیعی که از خودش میتونه تغییر اقلیم بار بیاره. فعلا این به مرحله حاد خود رسیده و دارد زمین روز به روز گرم شده میره و درجه حرارت بلند میره و این اکثرا خود شما میفهمید که فعالیت های صنعتی خصوصا در کشورهای زمینه یک کشورهای انکشاف یافته فعالیت های صنعتی بیشتر شده و گاز گلخانه یا مقدار زیاد کاربن دای اکساید در این کشورها زیادتر تولید میشه و خودش بالای جو زمین بالای خود حرارت زمین تاثیرات سو داره که نگرانی را بار آورده. نه تنها در کشورهای پیشرفته این نگرانی بین مردم وجود داره، بلکه در کشورهای کمتر انکشاف یافته خصوصا کشورهای فقیر مثل افغانستان و کشورهای آسیای جنوبی این مشکل بیشتر شده. و حال خوب است، یکی از خوبی هایی که فعلا میبینیم که مردم خودشان این ابتکار را به دست میگیره و خودشان حال حکومات و تصمیم گیرنده و پالیسی سازها را مجبور میسازن تا راه های حلی که پیشنهاد شده خصوصا از طریق کنفرانس چارچوب تغییر اقلیم ملل متحد که مساله در یکی از کشورهای عضو دایر میشه و تصامیم بسیار جدی را میگیره، اما مشکلی که اینا این تصامیم فالو اپ نمیشه یا تعقیب نمیشه خصوصا توسط کشورهایی که خودشان عامل عمده تغییر اقلیم یا انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای یا کربن دای اکساید هستند. این ابتکار حال خود مردم در این گرفته، ما امیدوار هستم که این ابتکاری که فعلا در اروپا خصوصا شاگردای مکاتب جوانا که یک قشر عمده جامعه هستند اینا این ابتکار به دست گرفته و پیش میرن، امیدوار هستم این هم در کشورهایی که مثل کشورهایی که بیشتر آسیب پذیر هستند مثل افغانستان گچ گامای برداشته شده، اما خوب است که مردم خودشان گاما اکثرا توسط حکومت و توسط پلیسی سازا برداشته میشه، حال خوب است که مردم خودشان عامل عمده کاهش و یا توافق پذیری با تغییر اقلیم باشه.
آقای ملکیار اشاره کردن شما به افغانستان و ای که بیشتر حکومت مسئله کنترل اقلیم و تغییراتش مدیریت و کنترل میکنن. به نظر شما در قسمت حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی در افغانستان تا حال چی کارهایی صورت گرفته و به چی شرایط بیشتر ضرورت است؟
خب موضوع تغییر اقلیم همونطور که به کل دنیا یک سر زبان است، در افغانستان هم به شکل رسمی تقریبا 7 سال قبل در چوکات حکومت یک بخش تغییر اقلیم و کاهش دهی اثرات تغییر اقلیم در چوکات حکومت در اداره ملی حفاظت محیط زیست باز شد و در ساختار حکومت آمد. طبعا هر ساختاری که ساخته میشد و یا ایجاد میشد ضرورت داره به اسناد و پالیسی هایی که چطور بتونه مطابق اما حال احوال کشور چطور بتونه در این کاهش بده اثرات شد، چطور بتونه توافق پذیری را بیشتر بسازد. اسناد استراتژی ها و پالیسی ها ضرورت است که خوشبختانه افغانستان در جریان چند سال قبل این کارا را تانیست و سال دو سال قبل که من خودم یکی از بانیای ازی بودم اولین بار در تاریخ افغانستان کوشش کردیم که ما با منابع مالی تغییر اقلیم دسترسی پیدا کنیم که تانیستم در ظرف یکی دو سال با چهار منبع عمده تغییر اقلیم اونا منابع عمده مالی که در قسمت کاهش دهی تغییر اقلیم و توافق پذیری با تغییر اقلیم و پروژه‌ای که ضرورت از افغانستان که حقش است بعدش برای این دسترسی پیدا کردن، چیزی که قناعت همه را فراهم بسازه و تا حال هنوزم کمبودیا وجود داره. اما این ضرورت است تا تمام ادارات دولتی، مؤسسات غیر دولتی، نهادهای جامعه مدنی و همچنان مردم رو بسیار کلیدی ده، خصوصا کلیدی ده دارد، خصوصا دیاقین میتونه در این قسمت زیاد همکار باشه چون اونا مستقیم از اثرات سوی تغییر اقلیم اونا متاثر میشن و زیاد کار با تغییر با دیاقین زیاد ضرورت است. چیزی هم دیگه که ما قبلا پیشنهاد کردیم به حکومت افغانستان موضوع ذوب شدن یخچالای افغانستان یا گلیشرهایی که ما چند تای معدود در قسمت های مختلف کشور داریم خصوصا ساحات کوهستانی، اینا هر سال ذوب میشه و سال آینده ایوازی که دوباره احیا شود اما مقدار کم احیا میشه و بعد سالهای بعدی باز ذوب میشه. بعد وقتا عذاب از اون هیچ نوع استفاده بسیار کم صورت گرفته، اما ما یک یخچال یا منبع آب عمده خود به شکل دائمی از نسبت تغییر اقلیم از دست میدیم که هم یکی از پیشنهاداتی بود که قبلا به حکومت داده شده که باید یک قسمت تدابیر جدی بگیرد.
قلم همفرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نخستین ویتوی دوران قدرتش کار گرفت. او از اقدام مجلس سنا که اقدام را علیه اعلام حالت اضطرار و جهت تمویل اعمار دیوار سرحدی امریکا با مکزیکو بعد تصویب رسانیده بود، با ویتوی خیش جلوگیری کرد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
دونالد ترامپ که روز جمعه در جمع از مقامات تعمیل کننده قانون و والدین کسانی که فرزندانشان توسط مهاجران غیر قانونی به قتل رسیده بود در قصر سفید سخن می گفت، عمل مجلس سنای ایالات متحده را که در برابر اعلام حالت اضطرارش قد علم کرد، در اظهاراتش خطرناک و بیباکانه توصیف کرد.
Congress has the freedom to pass this resolution and I have the duty to veto it and I'm very proud to veto it and I'm very proud, as I said, of a lot of Republican senators that were with me and I'm also very proud of the House. The Republicans in the House voted overwhelmingly.
کنگره این اختیار را دارد تا این قطعنامه را به تصویب برساند و در مقابل من نیز این صلاحیت را دارم تا با افتخار آن را ویتو کنم و من افتخار دارم که تعداد زیادی از جمهوری خواهان را در اقداماتم با خود دارم. من همچنان افتخار می کنم که اعضای مجلس نمایندگان و جمهوری خواهانی مجلس را با خود دارم که به طور اکثریت در صدد پشتیبانی از امنیت سرحدات هستند.
روز پنجشنبه کانگریس ایالات متحده رسما با اکثریت آرا اعلام حالت اضطرار ملی را برای تمویل دیوار سرحدی مسترد کرد. سنای ایالات متحده با آرای 59 در برابر 41 این عمل رئیس جمهور را به تصویب نرسانید. مجلس نمایندگان هفته ها قبل اقدام رئیس جمهور را برای اعلام حالت اضطرار مسترد کرده بود. رئیس جمهور اقدام کانگریس را برای لغو اقداماتش به باد انتقاد گرفته، گفت
Congress's vote to deny the crisis on the southern border is a vote against reality. It's against reality. It is a tremendous national emergency. It is a tremendous crisis. Last month more than 76,000 illegal migrants arrived at our border.
رای دادن کنگرس برای انکار از موجودیت بحران در سرحدات جنوبی کشور عملی بود که با واقعیت‌ها در سرحدات ما تطابق نداشت. در ماه گذشته بعد تنهایی 76,000 مهاجر غیرقانونی تا به سرحدات ما نفوذ کردند. ما برای آمدن میلیون ها تن از پناهندگان غیرقانونی که قصد آمدن به سرحدات ما را داشته باشند تیاری میگیریم.
با ویتو شدن اقدام کانگریس توسط رئیس جمهور، اکنون این موضوع دوباره به کانگریس برگردانده می شود. اما گمان نمی رود که در آنجا رای کافی و یا دو بر سه آرا را برای تایید اقدامش داشته باشد. دموکرات ها به طور عموم مخالف جدی اعمار دیوار در سرحدات جنوبی کشورند. آنده جمهوری خواهانی که بر ضد اعلام حالت اضطرار رئیس جمهور رای دادن می گویند با آنکه از تحکیم امنیت در سرحدات حمایت می کنند، اما آنها مخالف برانداز کردن کانگریس در وقت تصمیم گیری رئیس جمهور می باشند. کانگریس از تمویل اعمار دیوار سرحدی در زمانی که دونالد ترامپ در دو سال گذشته در قدرت است ابا ورزیده است. حتی در زمانی که هنوز جمهوری خواهان تسلطشان را بر هر دو مجلس کانگریس داشتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم، این بود داشته بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشد. برنامه های ما ادامه دارد.
آمریکا.